وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وبئس المصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد فرج.
در آیه شریفه 72 حالا وصف میکنه این ظالمین رو، و اذا تتلا علیهم، یعنی و اذا تتلا علی الظالمین. خب وقتی بر اینها آیات ما خونده میشه، این آیات آشکار ما، تعرف و فی وجوه الذین کفروا المنکر، عصبانی میشن، یکادون یستون بالذین یتلون علیهم، کم مونده که چی؟ حمله کنن و بزنن این تلاوت کنندگان. آقا قل افأنبئکم بشر من، شما الان عصبانی، آره میخوای بدتر از اینو برات بگم؟ خدا هم چی میره رو روانه برادران ظالم و مشرک. النارو بعد الله الذين كفروا، اون آتش خیلی قضیهش از این خطری تر و انا عصبانی شده اونجا خیلی بیشتر عصبانی خواهی شد. و به اسر مسیر این که میفهمد و اذا تتلى علیهم آیاتنا، خب مشخصه دیگه که پیغمبر آیات میخوندن، بقیه میخوندن، واکنش اینها چطور بود؟ اینا تعرف و فی وجوه الذین کفروا المنکر، توی قیافه اینها منکر دیده میشه، آشکار میشه. منکر اینجا به معنای انکاره، یعنی قیافه اینها نشون دهنده اینه که این حرفی که داره زده میشه رو قبول نداره. بعضی وقتا دیدید مثلا شما دارین صحبت میکنید، به قیافه طرف نگاه میکنید، نطقتون کور میشه، از بس قیافش چیه؟ نشون دهنده که حرف شما رو قبول، مثلا حرف زدن اینجوری میکنه، آدم جو نطقش دچار چیز میشه، سقط شدن، یعنی مسقوط میشه اون نطق. نه حرف بزن داغرش گوش بکن، بعد قیافت کرد رو کل کن، بعد حتی سوال میکنه اینجوری میکنه، بعض وقتا هم از حرف تمامش اینجوری میکنه. اجازه من حرفم تا آخر بگم بشنید، بعد این پاندول ساعت شروع کنه حرکت کردن. خب دو دقیقه گوش کن، این هنر گوش کردن. شما با چیزی مخالف گوش کن، قشنگ با آرامش گوش کن، یا نگاه کن، یا مثلا بعد تمام شد بگو من دوتا انقلاب دارم، تا شروع میکنه چیه مثلا اتفاقی افتاد، نه میخوام بگم قبول ندارم، حالا آخرش بگو قبول ندارم. تو بحثم به شما عرض بکنم، با کسی مناظره میکنید اگه داره اشتباه میگه، لازم نیست تو اولی حرکتی بکنید بفهمید داره اشتباه، بذار تا آخرش اشتباه بگه، خب شما بیشتر میتونید وضعیتش کنی. صبر کن دو دقیقه، تندی سری چی همه چی رو یه چیز اشتباه، این اشتباه ها خب میفهمه، یه چیز داره بس آخر بگه. اگه اولش قطع کنی 6 تا اشکال داره، آخرش قطع بکنی 60 تا اشکال میتونی بگیری. صبر کن بذار حرفش رو بگه. اینا از همون اول آثار انکار و عصبانیت در چهره شون آشکار میشد. این نشون دهنده اینه که خیلی پر رو و وقیح بودن، چون دستشون از استدلال خالیه ولی دهنشون بازه، حرفی برای گفتن نداره، اما امان از رو اعتماد به نفس بعضی دید میگه شیشه. یعنی اگر ما یک دام اعتماد به نفس اینا رو داشتیم تا الان 10-12 تا مدرک تخصص در علوم معقول و منقول گرفته بودیم. اینقدر پر رو هم بعضی ها اعتماد به نفس، چیزی که نه تخصص داره نه ورود داره نه آنچنان، صفت میاد جلو آدم میره عقب، میگه نکنه حالا یه خبری هم هست. این وقاحت و پررویی این کفار رو نشون میده که استدلال عقلی و نقلی ندارن ولی حرف حساب رو که میشنون چی؟ عصبانی هم هستن. خودت حرف برای گفتن نداری، حرف مستدل هم میشنوی چیکار میکنی؟ انکار میکنی، عصبانی میشی، میخوای حمله کنی، خیلی پررویی. میگه تعرف و فی وجوه الذین کفروا المنکر، باز اینجا نگفت تعرف و فی وجوههم المنکر، گفت فی وجوه الذین کفروا. چرا تعرف و اینا این شکلی؟ چرا یکادونه هستون؟ چون کفروا، الذین کفروا رو به جای هم گفت تا معلوم بکنه برای چی عصبانی میشن، برای چی منکر در قیافشون آشکار میشه، برای چی مخالفت میکنن، چون کافرن و کافر حرف حساب تو کتش نمیره. بفهمید؟ بله به نسبت دیگه. اون کسی که یعنی ابو جهل یه جور تعرف و فی وجوه وجهه، ابو لهب یه جور، بیاید مثلا عباس عموی پیغمبر یه جور، که تا آخرین مثلا زمانی که میتونه ایمان نیاره ایمان نمیاره. ولی خب متفاوته. آدم ها رو نگاه کنید، بعضی ها حرف چیز میزنی میگه من بی احترامی به شما نمی کنم، جوابتون هم نمیتونم بدم، ولی حرفتون رو قبول نمی کنم. یکی اینجوریه، یکی شروع کنه افزار شستشو مغزی نتیجه داد، مختن خوب شستن، کجا رفتین، از کجا پول گرفتین، یکی همین شکلی. آره دیگه، عبدالله ابن عباس همین مفسر معروف و عبیدالله ابن عباس همون فرمانده سپاه امام حسن علیه السلام، هر دو پسرای همین عباس عموی پیغمبر بودن که خیلی دیر ایمان آورد. اونجا هم دیدید دیگه، وقتی عبیدالله ابن عباس صبح سپاه رو، یعنی شبانه رفت توی اردوگاه معاویه، صبح که نماز رو قیس بن سعد انصاری میخواد بخونه، نماز جماعت رو میبینه این رفته پیش معاویه، بعد نماز یه خطبه میخونه میشوره، میگه این اشکال نداره خیانت کرده، این باباش همون کسی که عموی پیغمبر بود، تا جایی که تونست ایمان نیاورد. یعنی یه خطبه میخونه، خانواده اینا رو به باد میده. نداره ابن عباس، عبدالله ابن عباس، این عبیدالله ابن عباس، عبدالله برادر بزرگشه، آدم خوبی بوده، البته محافظه کار هم بوده، جه وصلی علیه السلام میگه مثلا چیز نکن، حالا سب کن فران، ولی آدم صادقی بوده. یه جایی داره که ابن عباس نشسته بود، یه کسی اومد با امام حسین علیه السلام شد، یکی سوال یه سوال کرد، امام حسین علیه السلام جواب دادن، یارو گفت از تو نپرسیدم، از ابن عباس سوال کردن. ابن عباس گفت این حسین هم خوبه، مثلا بلده اینا، چیز نکن شما. یعنی کار به اینجا رسیده بود. عرض کنم که میفهمد و از اتوتا علیهم آیاتنا، بیایم یکادون یستون باللذینه، یستون از چی میاد؟ از سطوه. این سطوه یعنی چی؟ یعنی خود سطوه. این اسب جایی که میاد اسبا رو دیدین میخوان نمایش بدن، روی دو پا بلند میشن، دستاشونو میارن بالا، به این حالت اسب میگن سطوه، به شرطی که اثر عصبانیت باشه. یعنی یه وقت اسب مثلا آموزشش دادن میخواد نمایش بده، رو پا بلند میشه، دستاشونو میاره بالا که قشنگ میشه مثلا عکس بگیرن اینا. اما اگر اسب اثر عصبانیت این کارو انجام بده، یعنی حالت خشم گرفته که میخواد حمله بکنه، به این عرب میگه سطوه. خب از اون طرف، خب حالا اینجا به چه معناست؟ این سطوت یعنی اون اظهار حالت خشم و غضب، یعنی عصبانیت خیلی شدید و غلیظ، این میشه سطوت. این که میگه یکادون یستون، یعنی که نزدیکه که چیکار بکنن؟ با خشم و غضب حمله بکنن. خب برای چی حمله بکنن؟ ما که کار نکردیم، داریم؟ حرف میزنیم، به چه حمله بکنم؟ میرسیم به همون ضرب المثل معروف. تو دعوا میخوای بفهمی کی کتک خورده؟ چیکار کنم؟ ببین کی فوش میده، اونی که فوش میده یعنی کتک خورده. آدم اگر استدلال داشته باشه و کم نیاورده باشه، فوش شما اگر نه دعوا کردین نه دعوا دیدین تا حالا، فوش دادیم ها، ولی دعوا اونه که تو دعوا فوش میده کتک خورده. ولی آدم اگه بتونی بزنه، خب میگیری یک دونه سیلی مثلا به برادرمون دوستمون اینا میزنیم دیگه، ولی باسته فوش میده فلان شده، این الان اگه بیانم بس فرار میکنم. فوش، من دارم یه چیزی رو میخونم، اگه غلطه بگو به چه دلیل غلطه، تو میگیرم بخوای بخونی میزنم. خب معلومه که استدلال نداری. این خشم اینا ریشه در این داره که در استدلال عاجزن، حرف برای گفتن، برای جواب حرف رو با حرف میدن، مگه جایی که حرف قابلیت پاسخگویی نشه. بله یکی سیمیاد یه صفحه روزنامه فحاشی میکنه، بله به نظر من فلانی کروکودیله، فلانی خرس پانداست، فلانی هم سلیبریتیه، شما میگی نه خب جواب بده، من جواب بدم سلیبریتی هستم، به نام خدا غلامی هستم مثلا، این دیگه فوش میده، فوشو که نمیشه جواب داد، اینجا باید گوش طرفو گرفت. اما پیغمبر اومده میگه قولوا لا اله الا الله تفلهو، حمله میکنی بچه برای چی؟ من میگم باید بگیم خدای جز خدای احد واحد نیست که رستگار بشی، تو میگی نیست، بگو چرا نیست. نه جواب من شمشیره. خب این آدم رو چطوری باید باش برخورد کرد؟ میفهمد یکادون یستون باللذین یتلو علیهم آیاتنا، به کی قرار حمله بکنن، به کی نزدیک حمله بکنن؟ به اونهایی که یتلون علیهم، کفار چه کار میکنن؟ بعضی وقتا حمله شون به صوامع و بیعه و مساجد و ایناست دیگه، گاهی اوقات اونجا حمله میکنن. همین الان هم همینطوره، مثلا میبینی توی کشوری حمله میکنن به یه مسجد. این اوج وحشیگری و سبوعیت حمله به مثلا مرکز مذهبی یک دین، اون تخریب مسجد بابری رو خاطرتون هست؟ میدونم اونا که سنش سال 90 26 سال قبل بود، 90 بود دیگه، آره، هندوها حمله کردن که از مسجد قدیمیه مسجد بابری رو تخریب کردن. خب یه مسجد رو برای چی تخریب میکنه؟ شما احساس میکنی اونهایی که ملتزم به مسجد و این دینن اشتباه میکنن؟ بیا ما که از همه ادیان بیشتر میگیم گفتگو بکنیم، اومدن مسجد رو خراب کنن. همون طور که ما معتقدیم خراب کردن یه کلیسا هم کار احمقانه‌ایه. بعد از اینکه این یارو یه دیوونه است توی امریکای کشیشه که گفت من قرآن رو میخوام آتیش بزنم و اینا، خلوچلیه اونجا. اونجا خاطرتون باشه آقا یک پیامی دادن، خیلی مهم بود اون پیام. یه جاش فهمودن مبادا افرادی از سر سادگی یا خش عمل متقابل انجام بدن. خب این کارو کردی، مسیحی کشیشه دیگه، آره خیلی خوب، 100 تا انجیل جمع کنید که چه؟ که اینا رو ما آتیش بزنیم. خیلی نفهمی شما. ما با حضرت عیسی علیه نبی و علیه السلام دعوا نداریم، ما با انجیل دعوا. یه مترسکیه کوکش کردن اومده جلو داره ویغ ویغ میکنه، تو بول اینو خوردی؟ این حالت دسته، فل کن اینو، بزن کنار ببین پشتش چه خبره. گیر بکنیم تو همین افراد. یا کشیش این کارو کرده، کشیش کیلو چنده؟ بذار شما اونجا میدید آقا اصلا این چیز قرار نمیده، متعلق موضوع قرار نمیده اون فردا. اینا گاهی اوقات حمله شون به مسجد، به صومعه، به محل عبادت، گاهی اوقات نه به تالیانه، به تلاوت کنندگانه. یعنی بعضی وقتا اماکن رو میزنن، بعضی وقتا افراد رو میزنن. خب این حمله اینها به اونهایی که تلاوت میکنن آیات الهی رو اختصاص به انبیاء اولیا داره؟ آره؟ نه. آقا باشه، یعنی ما هم ممکنه به خاطر تلاوت آیات الهی مورد حمله قرار بگیریم؟ بله، انشاءالله. انشاءاللهش برای چیه؟ دنبال شر میگردی؟ نه، حمله روزمان نیست که بیان ما رو بزنن. حمله باید میکنن یعنی چی؟ یعنی دخترمون شما دیگه مثل قبل تعدیلت نمیگیریم، چه حمله دخترمون داریم. آها، من از اون موقع که مثلا یه ذره وارد این بحثا شدم و اینا دیگه مثلا زنگ نمیزنه، جواب نمیده، مثلا جای منو میبینه میره با یکی دیگه صحبت میکنه، این حمله او به توست. تو وظیفه داری اگه میتونی جذبش کنی با حسن خلق، با حسن رفتار، حسن کنش و واکنش، هر چی. اما اگه نشد، این از اول تاریخ بوده، هر جا کفار و مشرکین و آدمای بی استدلال کم آوردن، هر راشون چی بوده؟ حمله کردن. حالا حمله کردن یا سخته سنگ بزنن، یا وقتا حمله چیه؟ نرم تحقیر بکنن، منزوی بکنن، ترور شخصیت بکنن، یه کاری بکنن، من دیگه تو جمعشون راه نمیدم. خب ندم، تنها جمع عالم اونا، برو توی جمع آدم خوبه، از خدات هم باشه وارد جمع میشودی که از اول تا آخر چی بود؟ گناه و همش خراب، مسخره بازی، در بهترین حالت جمع لهوی بود، لغوی بود، کار بی خود میکردی. برو قاطی آدم خوبا. بارها عرض کردم تو دنیا بگرد خودتو قاطی آدم خوبا کن. بعد چی میشه؟ آدم خوبا باعث میشن آدم خوب بمونه. یعنی من وقتی با 4 تا آدم خوب هستم، تو این فضای خوبی به سمت خوبی میرم. رو دربایسی مؤمنانه با همدیگه آدم کنترل میکنه. من شما رو میبینم، مثلا میخواستم پریروز برم یک باری مثلا یه دونه نخ اینجا درست کنم، خودم این شکلی کنم. این کارو نمی‌کنم، میگم این کارو بکنم پس فردا می‌خوام برم کلاس، ظرف دروس این قیافه عوض نمیشه، آبرون میره. مؤمنی نه که پس ما همش به خاطر نفاق این کارو کنیم، نه، اینا اول از ظاهر آروم آروم تاثیرات باطنی هم چی میاد. آدم با آدمای خوب بشینه، بابا شما تو بازار عطر و رچی عطر هم نخری چی میشی؟ بو عطر میگیری، بو عطر هم نگیری، بو عطر لااقل به مشامه میرسه. حالا برو تو بازار مثلا چیزای بی‌تربیتی، خب بو بد میگیری دیگه. یه کسی وارد بازار عطاران شده که اومد سرش میزه افتاد، اومدن آقا چی شد فران رسیدگی دیدن نه، یه کسی اومد دید فران، گفت آقا من رفیقشم میشناسم، برید یه تیکه از این خرابکاری چهارپایان اینا بیارید، آوردن گرفتن جلو بینیش به حال من، گفتن چی کنید بعد وقت تو استاب کار میکنه همیشه با اون بو اونس گرفت، این همه بوی عطر ذهن او رو دچار ارار کرد. این مقدار خوشبویی تا حالا براش سابقه نداشت. بفهم.
این بحث مدارا کردن خیلی بحث ضروری تو این قضایا. متاسفانه ما دیدیم کسایی که وقتی یه سری شرایط رو رعایت میکنن، حالا بازخورد میکنه از طرف مقابل، متاسفانه اون حجاب کاتبه شیطون میاد از این طریق وسوسه‌شون باعث غرورشون میشه.
بله.
بعد میان این چند تا با هم یه جبهه درست میکنن متاسفانه تو فامیل، و خود این اصلا یه جورایی بدآموزی داره.
شکی نیست. من بارها گفتم شما فرض بفرمایید یه مادر بزرگ دارید، خیلی آدم وحشتناکیه، اصلا خونه اینا جمع میشن همه بزن و بکوب و بریز و بپاش و یه چیزی. اون مادر بزرگ شما نمیدید، مهمونیه که منظر مادرتون نمیدید. خب فردای مهمونی بعضیش یه گل میگیرید میرید پیش مادر، سلام خوبی این سلامتی چای دم کنم با هم بخوریم. یعنی مادر بزرگ شما احساس میکنه این نوه من از همه دیندارتر، در این حال از همه خوش اخلاقتر، مؤدب‌تر، بیشتر به فکر من، هر وقت هم میاد دستش پره. مثلا بعضی مالی اون مادر بزرگ خیلی خوب نیست، هیچ وقت دست خالی نرید خونش. ما تو جنبه سلبی، تو جنبه سلبی خرج نداره دیگه، ما دیگه با اونا کاری نداریم. جنبه ایجابیش سخته که آدم فعالانه ظاهر بشه و حاضر بشه، اون وقت بعد مدتی سنگی نیستن که تحت تاثیر قرار میگیرن. ولی ما اون قسمت دومشو معمولا حال نداریم. خیلی خوب، بحث ما در آیه شریفه 72 بود که فرمود وقتی که آیات ما برای کفار خونده میشه، در چهره اینها آثار انکار و عدم قبول آشکار میشه، از اون طرفم انقدر عصبانی میشن که گویی نزدیک چی حمله بکنن به مؤمنین. که شما برای چی اینا رو میخونید، برای چی اینا رو میگید، حالا به انبیا، به اولیا یا به هر کدوم از مؤمنین که بالاخره حرفی است آنچه که خداوند فرموده رو میخونه و بهش معتقده. در ادامه خداوند میفرماید که قل افعونبئکم بشر من ذالکم. الان شما خیلی عصبانی شدید، اینا رو شنیدید، خب عصبانی شدن، کم مونده حمله کنن. میگه میخواید بدتر از این رو بگم؟ افعونبئکم، خبر بدم به شما به بدتر از این چیزی که الان اینقدر عصبانیتون کرده؟ خب خداوند دیگه منتظر جواب اونا نیست که اونا بگن آره یا نه. خدا میگه بدتر از این اینه، النارو، بدتر از این آتشه. وعد الله الذین کفروا، به شما کفار خداوند وعده اینه داده. حواستون است، باز نمیگه وعید، میگه چی؟ وعده. که عرض کردیم استعمال وعده برای عذاب عجیب نیست و مورد داره. این افعونبئکم بشر من ذالکم، یه جور مثلا بگیم همین که اومده که اگر این تلاوت آیات شما رو عصبانی میکنه، در قیامت دیگه تلاوت نیست، چیه؟ عینیتش خودش. الان به شما میگن که جزای کفار جهنمه، عصبانی میشید میخواد حمله کنید، در قیامت نمیگن جزای شما چیه، قیامت چیکار میکنه؟ شما رو وارد آتش میکنن، اونجا که خیلی عصبانی تر خواهید شد. معانی دیگه هم میشه گفت که حالا این درسته، اونم میتونه درست باشه، این غلط نباشه. مثلا خیلی الان عصبانی، بدتر از این عصبانیت میخواد بگید ببینید چیه؟ خشم خداست. اگه شما الان عصبانیید، عصبانیت خدا رو ندیدید. یعنی اگر الان هی قیافتون رو سرخ و سفید میکنید که چرا اینجور شده و خیلی برافروخته این، خشم خدا رو ببینید چی میگید؟ به شر من ذالکم، اون خشم و سخط خیلی وحشتناکتره. خشم جهنم رو ببینید چی میگید؟ تکاد و تمیز و من الغیظ. تصور این که شما فرض بفرمایید به سمت انسان در یه جایی، بعد یه مثلا حالا نمیشه تشبیه کرد، مثلا فرض بفرمایید که کجا رو بگم، شما مثلا تو صحن اینجایی مثلا حیات دانشکده، بعد این دانشکده مثلا بالاش بازه، این تو پر آتشه، اینجا داره میلرزه و نعره میزنه، انقدر این حالت چیزه مثل یه ظرفی که میخواد بترکه، یعنی میزان حرارت و حجم اون آتش داخل میخواد اینو از بین بره. شما تو حیاتید و احتمال داره شما رو وارد اینجا بکنه، چه حسی بهتون دست میده؟ چی جالبه، فکر کنیم توش گرمه، سکته میکنیم از ترس هممون. خیلی مثال بی خودی زدم البته. خب میگه تو قیامت این شکلیه،
صداش و یه تفوری داره قلقل میکنه، عصبانیست. بعدم از چی عصبانیه آتش؟ از کفار، چون گفتیم جهنم چیه؟ عاقله و عادله، یعنی میبینه کفارو عصبانیتش بروز پیدا میکنه. اینا بودن آیات خدا رو انکار میکردن. بعد اون صدای قرش جهنم میاد، داره میلرزه که منفجر بشه، بعد دارن به حساب کفار رسیدگی میکنن. پناه بر خدا از این خوف قیامت که انسان در این جایی واقع شده. یه صدای میاد که صدا داره انسان رو به سکته وادار میکنه، میگه این حالا صداشه، ممکنه شما درش واقع بشید. اینم یه گزینه است، یه گزینه نه، گزینه همی که بالاخره برید بهشت. تصورش به نظرم مور رو بر بدن انسان راست میکنه. میفهمید که وعده برای جزا و پاداشه، وعید برای عذابه، اما بعضی جا وعده برای عذابم به کار میره. میگه میخواد بدونید چه خبره، اینه و بئس المصیر. بدتر از این میشه که شما به یه جایی برید که اونجا با واکنشی مواجه بشید که اون واکنش اینی که داریم میگیم. خدا آماده کرده اونو، وعد الله الذين كفروا به الذين كفروا، خدا این وعده رو داده، به بئس المصير. و این بازگشت و بازگشتگاه بازگشتگاه خوبی نیستش. آره دیگه، النار مؤنث مجازی، وعده ها چون ها گذاشته. جای دیگه هم هست دیگه، مثلا میفهمد که نار الله الموقده، نمیگه نار الله الموقد. کی دیگه سوال داشت؟ حل شد. خب آیه شریفه 73 رو بشنویم و بس رو ادیم. بفهم تفریع یعنی یک چیزی فرع بر دیگری شدن، میگیم این تفریع اونه، یعنی اونو گفتیم بعد این بر اون مترتب شد، این میشه تفریع.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
اللهم صل على محمد وآل محمد فأجر.
این آیه 73 نمیدونم، حالا من تعبیرم این آیه با نمکیه. خب ببینین خدا چطوری مثال میزنه و چقدر نافهمن اونایی که اینا رو میبینن، دیدن، شنیدن و نپذیرفتن. خیلی واقعا جالبه. من یا ایها الناس، ای مردم، زوره بر یه مثالی زده شده مجهوله، فستم اولا گوش کنه. ان الذين تدعون من دون الله، اینا که غیر خدا خوانده میشن، اینا لن یخلقوا ذبابا، یه دونه مگس هم خلق نکردند و نمیکنند و نخواهند کرد. ولو اجتمع اولا، ولو اینکه همشون با هم جمع، همه بت‌ها از اول تا آخر جمع بشن و همه خدایانی که شما به عنوان انسان مثل فرعون میپرست اینا جمع بشن، یه مگس خلق کنه. و این یسرب هم الذباب شیئا لا یستنقذوهم، اصلا نمیخواد خلق بکنن. این مگسه یه چیزی از اینا گرفته، اگه میتونن اون چیزشون هم مگسه پس بگیرن. ضعف طالب و مطلوب، گاهی اوقات این ضعف طالب برای یه ضرب المثلیه که مثلا علما هم به کار میبرن. بعضی وقتا میگن نعمت طالب و مطلوب، اینا میگن نشه مثلا عالم دیدین طالب مثلا میگن نعمت طالب و مطلوب، اینو میگن ضعف طالب، مال جایی که دیگه این کیه اون باز دیگه کیه. قرآن داره میگه، یعنی آیه در حد فاجعه است، خب که ببینید چه کار دارید میکنید. ضرب مثل، زدن مثل، آوردن مثل، چهار پنج نکته رو در موردش با هم گفتگو کنیم. یک، اول
مفهوم خود مثل. علامه رحمت الله علیه میفرمایند که وصفی است که چیزی را در آن حالی که هست مجسم کند. یعنی ما یه چیزی رو میخوایم برای طرف مقابل تجسیم کنیم، او اینو بتونه مجسم بکنه. مثل به این گفته میشه، اون حالته رو تصویر کردن. مفهوم ضرب مثل چیه؟ یا همین ضرب المثل که میگیم، زدن یک دونه مثال، ضرب مثل به چی گفته میشه؟ باز میفهمین ضرب مثل به معنای این است که مثل را در اختیار طرف بگذاری، به اون فردی که میخوای چیزی بهش برسونی، و گویی پیش روی اون نصب کنی. ضرب به معنای نصب کردن، به معنای زدن، به معنای اصابت دادن هم هست. تا در آن تفکر و مطالعه کند. چیزی رو جلوی کسی قرار بدی میگن ضرب مثل، قرار دادن مثل در مقابل چشم دیگری. ضرب مثلان یعنی خدا میخواد یه چیزی رو بیاره جلوی چشم انسان. ای مردم، یه چیزی رو جلوی چشمتون آوردم، به همین که الان دارم میگم نگاه کنید. فستم اوله، درسته که میگه گوش کنید، گوش فرا بدید، ولی منظور اینه که دقت کنید، نگاه کنید بین خودتون و خدا، نگاه کنید ببینید من چه مثالی دارم میزنم. میگم آیه با نمکه، اما بعضی باز عبارت عبارت خوبی نیست. من واقعا برخی آیات قرآن میبینم دلم برای خدا میسوزه که چقدر ساده خدا میگه ببینید این، بعد میگه الا ساء ما یکون، چقدر بد حکم میکنید. ببینید من چجوری دارم برای شما توضیح میدم. بعد بعضی وقتا دیدید مثلا با یه کسی انسان هم کلام میشه، یه کاری میکنی، مثلا یه مثلا چی بگم خدایا، با یکی مثلا میری مسافرت، همینجوری خدمت میکنی، هزینه میکنی براش، به او خوش بگذره، از خودت میگذری به خاطر او فلان، بعد آخر سفر اینجوری میکنی خیلی سفر مزخرفی بودا، دیگه باهات نمیام. بعد مثلا به صورت یعنی تسعید میشه از جامد به گاز، دیگه به مایه هم تبدیل میشه، مستقیم گاز میشه تو هوا ول میشه. این دیگه چه آدمیه؟ خدا ببینید چجوری مثل میزنه. بعد آخرش هم اینا جور کنن میگه الان اینی که گفتیم چی بود؟ نه مثالی که گفتم چی شد؟ نگاه میکنن باید. خدا یه مثلی رو جلو چشم گذاشته. انواع مثل رو ببینیم، چون تو قسمت بعد که ضعف این بت‌ها باشه میخوام به اون دوتا نکته واقعا قصه‌آور این آیه که خنده دارم از اشاره بکنیم. مثل دو جوره. الان میفرماین گاهی اوقات آن بس واقعیت خارجی داشته باشد. بعضی وقتا یه مثال میزنیم که اون مثال واقعیت خارجی داره، هست. بعضی وقتا ممکنه واقعیت خارجی نداشته باشه، یعنی یه چیزی میگیم که فقط مثاله. مثلا میگیم آقا فرض کنید مثلا این حیوان با این حیوان، خب این حیوان با این حیوان که نمیتونه مثلا اینجوری حرف بزنه، این کارو انجام بده. میگیم دوستی فلانی و فلانی مثل دوستی مثلا گرگ و میشه. خب گرگ و میش با هم دوست چی نمیشن، داریم مثال میزنیم. در حالت عادی حتی تو این دوره ما کردن دوره همه چی معتمله. گربه نونخوار انقدر همه چی عوض شده، الحمدلله میبینی گربه نون میخوره، نون خالی گذاشته قشنگ میخوره. چند شب پیش جایی مهمان بودیم، گربه و اینا هم بودن. بعد یه نه اینکه مثلا کسی با گربه اومده بود، دانشگاه یه جایی مثلا رستوران تابستانی و اینها گربه هم داره. بعد این بچه ها دخترم اینا برای گربه ها چیز میده، یه گربه اومد پیش ما، دخترم گفت این هیچی نخورده، ما به این هیچی ندادیم، حالا هرچی برای خودشون گرفته همه رو دختم برای گربه. بعد اینو اومدیم یه مقدار مرغ و اینا بود، حالا اگه جای شما خالی دلتون نخواد این چیزا، وقت نارشان میگیز پشتنش باشه، یکی از این استخونه اینا مثلا ریختیم قشنگ قسمت نرمش اینا شوید خوردن اینا، یه مقدار چرکب کوبیده بود، این اضافه اومده بود، اینو انداختیم. یکی از دوستان نمیخوره اینا، شما نه آقا کوبیده، آقا گذاشتیم این بو کرد و اینا نخورد. پشتم برای چی نمیخوره؟ گفت آقا مثلا نون و فلان اینا تو گوشت کوبیده اینا هست، این گفتیم این گوشت خالص محمد کباب گفت آقا کباب برگ باشه میخوره. معذرت میخوام، ما خودمون کباب برگ نمیخوریم، یعنی توفیق نمیشه، کم میشه. بعد خلاصه این نخورد، رفت اینامون استخونا اینا رو تمیز کرد، برخ استخونا که نم بود اونا رو با دندونش جویید و خورد و رفت. یه گربه دیگه اومد، این انگار خیلی مستعصل بود، یکم بو کرد دیگه کرد همین نبودیم ما رو دیگه چیز دیگه نگودیم نه دیگه گوشتا تموم شدیم، شروع کرد همون کوبیده رو خورد، یعنی میل کرد اینا. بعد مثلا همین بحث اینا شد، تعریف میکردن خاطراتشون که مثلا برای گربه چی ریختیم خورده. گربه های آخر از زمان هم واقعا فرق میکنه، پفک میخوره، نون میخوره، نون خالی، نون خالی میندازی قشنگ میخوره. گربه یه بنده خدایی میگه رفته بودم
گفتم یه از این کشور عربی سری یه رستورانی بودیم، بعد یه گربه اونجا بود و یکم غذا زیاد اومد و بهش گفتیم بلا اینا هر چیز کردیم توجه نکرد. میگم رفیقم گفت تعال اومد. کاملا من شرطی به زبان عربی فارسی مثلا واکنش نشون نمیدم، تعال اومد و بهش گفتم خوردیم. خب پس گربه شناسی شد. بعضی مثال ها واقعیه، یعنی حقیقت بیرونی داره، گاهی اوقات نه حقیقت نداره. مثلا یه چیزی رو میگیم که اون به قول معروف یه تعبیریه، میخوان مثلا بعضی وقتا بگیم امام تعبیر گرگومیشو در مورد چی به کار بردن؟ آفرین، در مورد رابطه ایران امریکا امام گفتن رابطه ما با امریکا رابطه گرگومیشه. امام بنده خدا قدیمی بودی، حالیش نبودی، آخر از زمان شد الحمدلله. میبینید چی؟ گرگومیش هم میتونن با هم دوست باشن، دست بدن، مثلا بوس، آغوش، اینا. این خیلی دور از ذهن نیست. تسلیت بگن به هم دیگه، کسی از دنیا میره گرگ بره به میش بگه، میش بره به گرگ بگه، همین دور هم بیارم دور باشن، صلح بهتر جنگ دیگه. چهارم به ما چه اصلا کارکرد مثل در قرآن، قرآن از مثل چه استفاده میکنه؟ قرآن کریم گاهی اوقات برای تبیین یه مفهوم برهان عقلی میگه. مثلا میفرماد لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین جز خدای متعال خدای دیگری بود آسمان و زمین چی میشدن؟ فاسد میشدن. برهان برهان چیه؟ عقلیه. چرا؟ چرا فاسد میشدن؟ دستی نمیبینم؟ خب شما که قاسبید دیگه، غیر قاسب نداریم؟ خب هم رژیم صهیونیستی بفهمید. خب اگه دوتاشون مثل هم چیز بشن اراده کنه کسی جواب الان این آیه رو بگن شما استدلالشو نمیدونید؟ یعنی لو کان فیه ما، بعد دو ساعت دارید سوال از اول بگید، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، اگه در زمین آسمان جز خداوند متعال خدای دیگه ای بود زمین آسمان فاسد می شدن. چرا؟ بدون دست کسی جواب نده؟ بگید چون دو تا خدا یا عین هم اراده میکنن، اگه عین هم اراده کنن پس چند تا؟ یکی. اگه مختلف اراده بکنن اراده‌شون یه جایی با هم تلاقی پیدا میکنه، بی‌نظمی باید در عالم به وجود بیاد، ما تو عالم بی‌نظمی نمیبینیم. پس این میشه برهان عقلی. گاهی اوقات قرآن برای که چیزی رو منتقل بکنه از مثال استفاده میکنه. سوره مبارکه زمر آیه شریفه 29 صفحه 461 پیدا کردین؟ آیه شریفه 29 رو ببینید. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون، یه خداوند مثال برای شما زده، یه فردی، یه رجلی که درش چند نفر شریکن، یه غلامی که چند تا شریک متشاکس، اینا با هم اختلاف هم داره، و رجلن سلمن و یه کسی که نه برای یه نفر اختیاردار، او یه نفره. هل یستویان مثلا؟ الحمدلله بل اکثرهم. این مثال خدا برای چی میزنه؟ برای اینکه آیات بالا بیاید، میفرماید که افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه، با اون کس دیگه یکیه. افمن شرع الله، خدا میخواد بگه شماها که میگید مثلا خدا با بت یکیه، وحدانیت خدا با این بتا یکیه، فرقی نداره، یه آدمی که یه مسئول داره با یه آدمی که 10 تا صاحب داره اینا با هم اختلاف دارن، اولی به غلامش میگه تو برو نون بگیر، دومی میگه برو شیر بگیر، سومی میگه برو چا بکن، چهارمی میگه برو پاشو آنتن درست کن. خب الان اختلاف اینه چیکار باید بکنی؟ تا اینکه یه کسی یه صاحب داره و یه امر به اون میشه، حالی از سویان مثلا اینا یکی هم با هم مثال میزنه خداوند. پس خداوند کارکرد مثل رو در قرآن این قرار داده که یه جاهای علاوه بر تبیین عقلی یه جایی هم از مثال استفاده میکنه. کارکرد مثل هم اینه که خیلی به ذهن چیه؟ نزدیک. شما دیدید تو کارهای تربیتی به شدت مثال چیه؟ کارسازه. یعنی خیلی وقتا تعریف رو به مثال میکنن، یعنی با مثال موضوع رو تعریف کنن، یا یه مثال میزنه طرف کامل میاد بعد میگه این مثالی که گفتم حالا این. خیلی کمک میکنه برای همفکری و نزدیکی و قرابت ذهنی گوینده و شنونده، معلم و متعلم. معنای مثالای قرآنی چیه؟ گاهی اوقات این چیزایی که قرآن میگه اینا مجاز و کنایه است، مثل همین چیزی که خوندیم. این که افراد مختلفی صاحب یه نفرن این چیه؟ این یه مثال به مجاز و کنایه داره میگه. میگه این عالم مثل همون غلامه، یه صاحب داشته باشه با 10 تا صاحب داشته باشه یکیه، یه جوره، مجاز و کنایه است. ولی گاهی اوقات مثال‌های قرآن مجاز و کنایه نیستن، چی هم؟ حقیقی هم. مثل همین آیه، این مثالی که قرآن زده مجاز نیست، یه حقیقته، یه واقعیت رو داره میگه. اینجا برخی از مفسرین اومدن یک تعبیر پیچیده ای کردن، این مگس نمادو. نه آقا، این مگس همون خود مگسه، جناب مگس هستن، چون موضوعیت داره مگس تو این موضوع. خب یا ایها الناس ضرب و مثلا، این در مورد مثل، مثل زدن یعنی چی، ضرب مثل یعنی چی. مجاز کنایه این که خداوند برای که بگه عالم با یه خدا، با یه عالم با ده تا خدا چه فرقی میکنه، مثال یه غلام زد، غلامی که یه صاحب داره یا غلامی که ده تا صاحب داره. بفهم مثال چی؟ بله بله. ار با اون ترغونه خیرون ام الله الواحد القهار، مجاز نیست، حقیقت دیگه. نه اونجا اربابون واقعیت، یعنی اینا 100 تا ارباب دارن، یه خدای واحد. ولی اینجا این اتفاق نمیفته که یه غلام 10 تا صاحب داشته باشه، یه غلام یه صاحب داره، بذار این مجازه. ولی اون واقعیت، یعنی اونا در همون زمان 20 تا بت داشتن، ازا میگیم 20 تا بت بهتر یه خدای واحد قهار. خب عرض کنم که حالا اون مثالی که زدن چیه؟ فستم اوله، دقت کنید اون مثال چیست. این بت‌هایی که شما ان الذين تدعون من دون الله، این بت‌های غیر خدا که شما برای خودتون درست کردید و به اینا ارادت دارید و میپرستید و چپ و راست میشید برای اینا قربانی و چیز میز میارید، اینا چه کارن تو این عالم؟ زور اینا چقدر؟ دو تا نکته در مورد ضعف بت‌ها خداوند تو این آیه گفته. یک، لن یخلقو ذبابا، اینا امکان خلق یه دونه مگس رو ندارن. دو، برو یه پله جلوتر، و ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من، امکانی که اون چیزی که مال اینا بوده و مگس برداشته رفته رو ازش بگیرن، اصلا رفته رو برش کن، مگس همینجاست، هنوز هم نرفته، اینا نمیتونن اون چیزی که مال خودشون بوده رو مگس، اینا قدرتشون در این حده. اول میفرماید که ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، یه مگسی اینها امکان خلق ندارند و نمیتونن خلق بکنن. در مورد این یه دو سه تا نکته رو با هم مرور کنیم. اولا میگه لن، این یعنی این که این کار نشدنیست، نه برای این خدایان، برای همه خدایان تا قیامت. بعضی اوقات افراد میگن آقا الان ما مثلا دیدیم که اینها پزشکی، مثلا میگن آقا ما نطفه رو میگیریم در یک فضای شبیه رحم، چیکار میکنیم؟ اینو پرورش میدیم، پس این خلقه؟ بله؟ اینا اگر راست میگن از یه چیزی غیر نطفه ی آدم درست کنن، نطفه یعنی آدم بالقوه، این که او رو آدم، این خلق نیست. خلق یعنی از یه چیزی غیر از اون چیزی که خدای چیزی رو با وجود، اون چیزی که خدا میاد تو مراحلش کارایی میکنن، بله این نه. بذاری که سوال میشه که آقا خدا هم گفته کسی نمیتونه خلق بکنه، الان دارن خلق کن، اینا خلق نیست که. میگن کارهایی که توی این سلول های بنیاد، از خود سلول میگیرن، از خودشون یه چیزی بیارن، حواستون هست چه عرض میکنن؟ حالا مگس رو مثال زده که حالا هم تحقیر داره، ولی در این حال پیچیدگی هم داره، که مثلا یه مگس چه ویژگی داره. مثلا بخوام با یه چیزی درست بکنیم، همین مثلا تجهیزاتی که در چشم مگس هست رو بخوام به صورت دستگاه درست بکنم، چه اتفاقی؟ روی خواهد داد. به همین سادگی میگم آقا بله این مثلا 2 دقیقه خلق شد، یه چیزی درست کردیم به همون اندازه با همون کار کرد، این محاله. محاله تا الالعبد هم بشر بیکار نخواه. بله بشر میگه این که خدا ماده اولیه شده ده، من یه طریق دیگه بلفلش میکنم، این خلق نیست، این علم. بله خلق یعنی ایجاد کردن، بشر این کار که میتونه انجام بده. پس میگه لن. 2 عدم نقش در خلق. آقا بت‌ها توی خلق نقش ندارن، چه نقشی ممکن بود داشته باشن که ندارن؟ در کار خلق نقش داشتن چند جوره؟ 1 این که خودشون مستقلن خلق بکنن، یعنی یه بتی خودش به تنهایی خلق بکنه، همچین نقشی چی؟ نداره. این 1. دوم این که شریک در خلق باشه، یعنی یه بت با خدا با هم دیگه، این آب میریزه خدا خاک میریزه با هم قاطی میکنن، این دستشو درست میکنه اون پاشو درست میکنه، علیعوذ بالله، تصور تجسیدی از خداوند، اینم نیست. پس نوع دوم خلق که شرکت هم هست اینا ندارن. 3 ظهیر باشن، یعنی پشتیبان، پشتیبانی، تدارکات، اینا چیز میز بیارن، مثلا بپر یه مقدار خاک بیار، بپر چیشیک بیار. تو این قسمت هم باز اینا نقشی ندارن، یعنی نمیتونن ظهیر خلق باشن، پشتیبان باشن. 4 دستیار باشن، پشتیبانی دستیاره، یه کار موردی بهش باگذار میشه که اونو انجام بده، اینم نه. 5 شاهد خلق، آقا بذاری بوق بزنن بوتای بدبخت، شاهد خلق باشن، اینم نیستن. شاهد خلق باشن یعنی به اینا اجازه داده بشه خب در اون جایی که داره خلق اتفاق میفته واسن نگاه کنن. میده خدا گفته کی به اینا اجازه داده بوده که بیان نگاه کنن؟ واقعا این همون حکایتی که در رفت تو کابین خلبان گفتش که خلبان برو مثلا تل آویو، خلبان گفت میری بشینه بزن تو صورتت، گفت پس برو مصر، گفت میزنم تو صورت، برو به جای تهران برو مشهد، گفتم میزنم صورتت، گفت آقا به جای تهران برو کرج، برو برامین، گفت آقا یه بوق بزنم برم بشینم، یه بوق بزنه آقا بزنیم بوتا شاهد باشه، یعنی شما داری خلق میکنی همجوری نگاه کنم میگه وای چه خلقی اینا، میشه این کار؟ میگه اینم نبودن، یعنی کجا بودن پس اینا؟ اصلا نبودن، کاره نبودن که دیگه، ته تهش شاهد دیگه، شاهد بر خلق. قرآن میگه اینا شاهد بر خلق هم نبود. بعد شما اینا رو در عرض خدا قرار دادید، خدا یکی اینا هم یکی، فهم دارید شما؟ 3 حالا اینو عنایت کنید و باز نگیم الهی شکر که ما در این دوره اینا واقع نشدیم که سنگ و بت بتراشیم، این ما سنگ و بت نمیتراشیم، اما بعضی وقتا کیو در مقابل خدا میذاریم و در کنار خدا؟ دل خودمونو. این امر خدای احد واحد خالق قادر متعال حی ملک قدوسه ها؟ آخه حقیقتش دلم یک بسیار خوب، پس این بی ارزه در کنار این حی متعال خالق فلان قرار گرفت، این همینه دیگه، فقط شکل شمارش فرق کرد، همه چی با کلاس شده توی دوره. بفرمایید. بله بله، آیاتش الان تک تکش چیز نیستش، شهدو علل ام هم یشهدون فکر کنم داریم که خرده، بعد یه جا دیگه به 3-4 نوعش اشاره کرده، یعنی این که نه ظهیرن نه شریکن نه دستیارن نه شاهدن، ولی یه جان، یه آیه فکر کنم داریم که 3 با همه، اگه اشتباه نکنم فکر کنم 3 با هم رو داریم. بعد میفرماید که اینا 3 و لوشته معوله، ولو این که چی؟ با هم جمع بشه. خب نه ممکنه این بوتفلک این چیز نداره، بذاریم بقیه دوستاش بیان، دوستا و رفقا و فامیل و بر و بچه همه رو جمع کنید، یاد چی میفتید میگه جمع شن؟ کی داره جواب میده؟ کی داره جواب میده؟ صدا از این برمیاد، بفرمایید چیه اون؟ یه آیه، یا آیه برای یه آیه و 10 این نیومده، بریم بالاتر با 1 برای کل قرآن این اومده، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض. اونجا هم خدا توی مهاجش میگه که همه انس و جن جمع شن که چه بکنن؟ که مثل این قرآن رو بیارن. چی؟ نمیتونن. ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، ولو که به هم پشت بدن. یه سوال، پیغمبرم هست؟ آره. یعنی که پیغمبر و امیرالمومنین هم برن اونور، پیغمبر و امیرالمومنین و همه انبیا، همه ائمه با همه انس و جن جمع بشن مثل قرآن نمیتونن بیارن. میگه لئن اجتمعت الانس والجن، همه، هیچ کی استثنا نکرد. آقا پیغمبر میره اونور علیاذ بالله، ولی خدا داره میگه پیغمبرم باشه کاری نمیتونه انجام بده، چون این کلام کلامه من خداست و فقط منم که میتونم چنین کلامی رو با چنین ویژگی‌هایی بیارم. چهارم، باز اینجا نقش که ندارن با هم جمع بشن هیچ کارن، بابا ته تهش اینه که خود اینا چیان؟ مخلوقن، و چون مخلوقن برتری بر بقیه ندارن. یعنی بگیم حالا این بت بر یک انسان عادی چه برتری دارد؟ بله؟ هیچ برتری. اون چه ویژه؟ مثلا حالا بعد میرسیم که برتری که ندارن ضعیف‌تر هم هست. این یک، برای ضعف بت‌ها. دو تا چیز اینجا گفتم، حالا بگم ضعف بت‌ها رو بگیم، به صد روزه ایلش ضعفه.